بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 106 سطر 4. و این کان سبب و ترک الادلت المفصله تفویض امر القبلت الى علم الهیئه فعلا تقدیر تسلیم فذلک ایزن علم دقیق کثیر المقدمات. بحث در این داشتیم که قبله اشخاص نزدیک خود کعبه است و قبله اشخاص دور جهت کعبه است. بعد این بحث پیش آمد که جهت کعبه رو چگونه باید تشخیص بدیم، راه تشخیصش مشکل شد. بعد ما اشاره کردیم که امر قبله واسع است، زیرا که روایات و ادله‌ای که در این مسئله داریم زیاد نیستند. از اینجا می‌فهمیم که شارع در قبله سختگیری زیادی نکرده. شخصی که حرف ما رو قبول نداشت به ما حرف ما رو قبول نداره به ما میگه که علت این که شارع ادله رو در این مسئله کم آورده یا مجمل آورده این نیستش که به امر قبله اعتنای زیادی نداشته و در باره قبله تنگ سخت نگرفته، بلکه علت این است که قبله را علم هیئت تشخیص می داده و شارع هم موکول کرده به علم هیئت و لذا در بارش زیاد بحث نکرده. به اعتماد این که قبله رو اهل هیئت تشخیص میدند دلایل زیادی اقامه نکرده. ایشون میفرماد که این مرحوم عقل اولا این مسئله دلیل میخواد که شارع امر قبله رو موکول کرده به هیئت. خب این یه ادعاست، هر ادعایی دلیل میخواد، اینم دلیل میخواد. ولی سلم را قبول میکنیم که مکول کرده، یعنی قبول میکنیم که دلیل نمیخواد و دنبال دلیل نیست. اما میگیم این اشکال داره، زیرا که سلام علیکم، زیرا که علم هیئت بسیار علم سنگینیه، مقدمات داره و مقدماتش برای هر کسی روشن نیست. بعید است از شارعی که در نوع مسائل آسان گرفته مکلف، بعید است که مکلفین رو به این علم پرمشقت حواله داده باشه. ما وقتی قوانین شرعی رو در مواضع دیگر و در ابواب دیگر ملاحظه میکنیم و همچنین تصریح خود شریعت رو که این دین آسانه میبینیم، باور نمی کنیم که ما رو در امر قبله به این مقدمات مشکل ارجاع داده باشه. پس اولا اصل ادعا که ارجاع شریعت به این علم اثبات نشده و دلیل نداره. ثانیا بر فرض که ما توقع دلیل نداشته باشیم، می بینیم با عادت شریعت و با روش شریعت نمی سازه، زیرا که شریعت همه جا آسان گرفته بر مکلفین، معنا نداره که در امر قبله به یک علم مشکلی اونها رو حواله داده باشه و اینجا مشکل گرفته باشه. این دو تا مطلب، دو تا اشکال، یک اشکال بی دلیل بودن، یک اشکال ناسازگاری و روش شریعت. اشکال دوم رو بعضی خواستن جواب بدن و اینطور بیان کنن که بر همه اشخاص لازم نیست که دنبال این علم مشکل برون و قبله را از طریق این علم مشکل به دست بیارن. گروهی متخصص شدن در این علم و راه رو بلد شدن، دیگران از اون گروه تقلید کنن، همونطور که در سایر ابواب این چنین عمل میکنن که گروهی میرون درس میخونن، علم مشکل رو پیش خودشون آسون میکنن و به نتیجه میرسن، دیگران هم از اونها تقلید میکنن. در باب هیئت هم همینطور باشه، کسانی هستن که علم هیئت خوندن صاحب نظر شدن، اونها به راحتی قبله رو تشخیص میدن و به مردم میگن قبله این چنین است، مردم هم تقلید میکنن. پس مشکل دوم به این ترتیب حل میشه. مرحوم مقصود میفرماید این دفعه اشکال نمیکنه، زیرا که تقلید از کسانی جایز است که عادل باشند و منجمین بعضیشون حتی مسلمون هم نیستند تا چه برسه به این که عادل باشند. بسیاریشون از حکما گرفتن، حکما حالا درسته توشون مسلمون هم هست ولی غیر مسلمون هم زیاده. کسانی که از ابتدا مطالب رو نقل کردند همشون که مسلمون نبودن، خیرشون قبل از اسلام بودن. بالاخره این علم مقدماتی داره، مقدماتش رو کی گفته؟ قبل از اسلام گروهی گفتن، کم کم تنظیم شده این علم. پس توجه میکنید که مبتکرین علم مسلمون نبودن تا چه برسه به این که عادل باشند، و همین علم تنظیم شده تا به دست ما رسید. و وقت کسانی که تو این علم متخصص میشن همشون که خودشون مقدماتشو اشتهارا استخراج نمی کنن، اعتماد بر اون گذشته ها می کنن و نتیجتا همین علمای فعلی هم در بعضی مقدمات مقلد قبلی ها میشن. کسانی رصد کردن، رصدشون رو نوشتن که فلان درجه مثلا عرض ولد از فلان درجه چیز، خب خود این طرف که نرفته عرض مشاهده کنه، این به اعتماد اون جدولی که دیگران تنظیم کردن داره میگه عرض ولد این مقداره، یا مقدمات دیگر. پس هر کسی که تو این علم وارد میشه صاحب نظر هم میشه، این که همه رو همه مقدمات رو خودش استخراج نکرده، اعتماد کرده. مثل سایر علوم، خیلی از علوم هست که مقدمات شما استخراج نمی کنیم بلکه از صاحبانش میپذیریم، بعد روی همون مقدمات بحث شروع میکنیم و مسئله رو مبتنی میکنیم. بنابراین اگر مجتهدی هم، اگر ما حیوی هم امروزه داشته باشیم، نمیتونیم بگیم این شخص در همه مقدمات مجتهده و در همش خودش مشاهده کرده یا استدلال کرده، بالاخره تقلید کرده در وجه قسمت ها. بنابراین ما مجتهد کاملی در علم هیئت که بشود به او اعتماد کرد به خاطر عدالت نداریم. اگر فرض کنید شخصی پیدا بشه که تمام این مقدمات خودش مشاهده کرده باشه، اعتماد به سابقی ها نداشته باشه، مسلمون هم باشه، عادل هم باشه، و این بخواد نظر بده، ببینید چند تا از اینا پیدا میکنیم. اگر پیدا کنیم خیلی کمه، غالبا پیدا نمیشه، ولی خب اگه پیدا کنیم آدمی که گفته من به هیچ اعتماد نمی کنم، همه رو هم خودم ببینم و خودش وارد شده باشه، همه مقدمات هیئت رو استنباط کرده باشه، مشاهده کرده باشه، به هیچ منجم قبلی هم اعتماد نکرده باشه، خودش هم مسلمون باشه و عادل باشه، کامل باشه، اون نظر بده بقیه تقلید کنه، این خیلی کمه که در تمام مسائل اینجوری باشه، یا لااقل در مسائلی که مربوط به قبله است. بنابراین نمیشه تقلید رو هم در این باب قبول کرد. اجتهاد که گفتیم مشکله، برای هر کسی ممکن نیست، و تقلید هم که به این بیان رد شد. پس اشکال دومی که ما وارد کردیم وارده با این دفاعی که شد که گفتن تقلید کنیم، ما نتونستیم اشکال دوم حل کنیم، اشکال دوم وارد میشه. اشکال اول این بود که دلیل نداریم بر این که ما ارجاع داده شدیم به علم نجوم. اشکال دومی که ارجاع به علم نجوم با مبانی شرعی نمیسازه، با روش شریعت نمیسازه. بر این اشکال دوم ما، از این اشکال دوم ما جواب دادن که خب تقلید کنیم، اون مشکلی که داریم حل میشه. جواب دادیم که تقلید غیر عادل جایز نیست، عادل هم اگر داشته باشیم خیلی کمه، اون عادل هم مثلا خیلی کمه. شما ممکنه اینطور بگید خب کم باشه، یه مشتری داشته باشیم کافیه. جواب اینه که هر مجتهدی شرح خودش رو میتونه نظر بده، باید اگر بخواد درباره شهر دیگه نظر بده بره تو شهر دیگه، اونجا هم رصد کنه، اونجا هم کارهایی که انجام میده تمام رو حساب کنه، با محاسبه نظر بده. و ظاهرا اینطور نیست که تمام شهرهای اسلامی رو یه نفر بتونه بره، به همه رو ملاحظه کنه، درجه بندی کنه، بگه درجه ارزش این و اینطوری قبلش تعیین میشه. شهر خودش رو بره بگید همه کارش رو کرده، یا یکی دو شهر دیگه مثل شهر خودش این کارا رو کرده، چه دلیل داره که همه شهر رو این کار کرده؟ نمیشه، پیدا نمیشه. اینجور انسانی که تمام شهر رو رصد بکنه و عرض همه رو تعیین بکنه و بعدم قبله رو مشخص کنه در همه شهر، پس این راه راه مشکل. این اشکال دوم که با تقلید حل نشود. اشکال سومی هم داریم که انشالله وقتی رسیم عرض می کنیم. سوم و چهارم، حالا شاید بیش از این هم بتونیم اشکال در بیاریم. صفحه 106 این سطر چهارم. و این کان سبب و ترک الادلت مفصله، اگر سبب این که شارع ادله مفصله رو ترک کرد و به ادله اجمالی اکتفا کرد، سببش وسعت در امر قبله نباشد چنانچه ما استنباط کردیم، بلکه سببش تفویض و امر قبله الی علم الهیئه باشد. چون شارع خواسته به قبله رو به علم هیئت واگذار کنه و علم هیئت هم خوب تشخیص میداده، دیگه بی‌نیاز شده از اینکه ادله تفصیلی در این باب بیاره، و ادله اجمالی اکتفا کرده، بقیه‌اش هم واگذار کرده به علم نجوم هیئت. اگر اینطور باشد چند تا اشکال داریم. اشکال اول، فعلا تقدیر تسلیم، فرض این مطلب رو قبول کنیم که این مطلب یه ادعاست، دلیل میخواد و شما دلیل ندارید، ما امر بی دلیل قبول نمی کنیم، پس این مطلب مطلب باطلیست چون دلیل همراهش نیست، یعنی دلیل نداریم که شارع ما رو به علمیت ارجاع داده باشه. الان تقدیر تسلیم بفرض قبول کنیم، بگیم که دلیل داریم یا بگیم که دلیل لازم نداریم، اشکال دوم وارد میشه. فذالک ایذن علم دقیق کثیر المقدمات، همونطور که تشخیص خود قبله دقیقه این علم هم دقیقه، همونطور که تشخیص قبله سخته این علم هم سخته، بنابراین برای سختی ما رو به سختی دیگر ارجاع بدن باز همون سخت قبلی میشه، و شریعت روشش این نیست که مکلفین رو به دشواری و سختی مبتلا کنه. فذالک یعنی علم نجوم هم علم دقیق کثیر المقدمات است، چنانکه فهمیده میشه از لسان اهل این علم که اون اهل علم نجوم که تعریف میکنن خودشون بیان میکنن که علم سنگینی است و کارهای زیادی لازمه که ما به نتیجه برسیم. ولا یمکن الوصول الی التحقیق بهی، یعنی به ذالک العلم، یعنی به سبب این علم نمیشود به تحقیقی که به سبب این علم حاصل میشود رسید. توجه کنید چیزی معنا میکنه عبارت رو، نمیشه به تحقیقی که به توسط این علم حاصل میشود رسید الا به مشقت کثیره، اون هم فی زمان طویل. و حالا شریعت بخواد همه رو مکلف کنه به این علم که قبلشون از طریق این علم به دست بیارن، ببینید چی میشه دیگه، تقریبا زندگی ها فلج میشه برای به دست آوردن قبله. درسته که یک بار قبله رو تعیین کرد دیگه برای بعد از این کافی، ولی همون یک بار حس کنید، فکر کنید چقدر طول میکشه، باید این علم رو بخونه، مقدمات این علم رو که ریاضیات هست بخونه تا بالاخره صاحب نظر بشه، بعد که صاحب نظر شد محاسبه کنه، وقتی محاسبه کرد قبله رو تعیین کنه، این خیلی طول میکشه. تا اون وقتی که داره محاسبه میکنه کدوم طرف نماز بخونه، حالا فرض کنید هنوز برش روشن نشده کدوم طرف نماز بخونه، اگر شریعت بخواد او واگذار به این علم کنه، تا وقتی که این علم رو تحصیل کنه و صاحب نظر بشه و بعد از صاحب نظر محاسبه کنه طول میکشه، و اون وقت نماز رو به سمت چی بود کجا بخونه؟ مگه بگید قبل از بلوغ تحقیقاتش رو بکنه تا حین بلوغ بتونه به سمت قبله نماز بخونه؟ و فرض اینه که قبل از بلوغ کسی مکلف نیست، حتی مکلف به تحقیق هم نیست. و تکلیف بهی ایزن بعیدون، یعنی گذشته از اینکه این علم مشکل است و بالاخره همونطور که عرض کردیم زمان فراوان میبرد، و در طول این زمان فراوان انسان میخواد نماز بخونه، قبله باید تشخیص بده، قبله تشخیص نمیده، گذشته از این بعید است که شارع ما را تکلیف کرده باشه به این که دنبال این علم برید و تکلیف به این علم ایزن بعیدون انشر ایزن، یعنی همونطور که بعید است ما بتونیم قبله رو با این علم به زودی به دست بیاریم، این که شارع هم ما رو مکلف کرده باشد به رجوع به این علم بعیده، بعید است از روش شرع و قوانینی که ما در جای دیگه میبینیم که قوانین سختی نیست و لطفی که شریعت به مکلفین داره. و گذشته از این روشی که ما میابیم، خودشون بیان کردن که شریعت ما شریعت سهله و سمحه است. سهله یعنی آسانه، سمحه یعنی با چشم پوشی همراهه، با تسامح همراهه. خیلی جاها چشم پوشی میکنی، اونقدر دقت و سختگیری نداره. خب این اشکال دوم. ممکنه کسی اشکال دوم رو اینطوری حل کنه، بگه خب مشکل است صاحب نظر شدن در علم هیئت، ولی همه رو شریعت موظف نکرده به اینکه صاحب نظر بشن، یکی دو نفر صاحب نظر بشن بقیه تقلید کنن، وقت به این ترتیب مشکل حل میشه. جواب میدیم که تفویض الی اهل ذلک العلم ایزن بعیدون، بعیده که شارع تفویض به اون اهل علم کرده باشه، یعنی به ما بگه که شما مراجعه کنید به اهل علم، زیرا تقلید اهل این علم با اینکه عادل نیستند جزء قوانین شرعی نیست. شریعت میگه از عادل تقلید کن و اینها عادل نیستند، پس اینکه شارع ما رو موظف به تقلید از اینها کرده باشه و ما رو به اینها ارجاع بده، اینم باز بعید از قوانین شرعی، چون شریعت هیچ وقت به غیر عادل ما رو ارجاع نمیده. چرا اینا غیر عادلند؟ زیرا ظاهر این است که لابد من الانتهاء الى قول بعض الحکما. درسته من هیئت رو میخونم، کاملا متوجه هم میشم، ولی بالاخره همه قواعد رو خودم محاسبه نمی کنم، بعضی رو اعتمادن به اون منجمین قبل میگیرم، پس منتهی میشم، منتهی میشم به کسانی که کافر بودن، نه تنها عادل نبودن بلکه حتی کافر هم بودن. از لابد من الانتهاء الى قول بعض الحکما الذي لا نعلم اسلامه فضلا عن العداله. حکما که میگه به خاطر اینکه سابق نجوم در اختیار حکما بوده، اصلا حکمت مشتمل بر چهار علم بوده، مشتمل بر سه علم بوده، مشتمل بر سه علم بوده، یکی علم الهی، یکی علم طبیعی، یکم علم ریاضی. وقت علم ریاضی باز چهار قسم بوده، هندسه بوده، حساب بوده، موسیقی بوده، هیئت بوده. هیئت جزء علم ریاضی بوده و علم ریاضی هم از شعب حکمت بوده، پس منجم رو حکیم هم میگفتن. این که ایشون میگه قول بعض الحکما، منظورش همون منجمینه، منتها چون قبلا منجمین رو حکما میگفتن، ایشون تبیر حکما شد. حالا بعدها این علم ها هم جدا شدن، الهی از طبیعی جدا شد، طبیعی از ریاضی جدا شد، دیگه علم ها خصوصی شدن، و الا قبلا همه اینها تحت حکمت بود و صاحبانشو حکیم میگفتن. از لابد از ظاهر انه لابد من الانتهاء الى قول بعض الحکما که لا نعلم اسلام اون بعض رو فضلا عن العداله. توجه کنید من تعبیر انتها رو توضیح دادم، تعبیر انتها مهمه، یعنی ممکنه خود شخص مجتهد باشه، ولی وقتی دارید به سابق میبینید که این شخص داره از سابقی ها بعضی قواعد رو میگیره به خاطر خوشبینی که اونها داره، بدون این که خودش تحقیق کنه، پس میشه مقلد سابقین. وقت سابقین در واقع دارن نظر میدن و سابقین افرادی هستن که کافرن و غیر عادل. بعد می فرماید ممکن است یه نفری پیدا کنید که در تمام مسائل ریز و درشت هیئت تحقیق کرده باشه و هیچ اعتمادی بر قبلی ها نداشته باشه، همه مطالب خودش به دست آورده باشه. این میتونید همچی کسی پیدا کنید، ولی خیلی کمه. تازه اون تو بلد خودش میتونه چون محاسبه کرده نظر بده و مقلد قرار بگیره برای مقلدینش، در بلدهای دیگه که نمیشه. مگه بره تو بلدهای دیگه اونجا محاسبه کنه. و این امکن وجود من یعلم عدالته ما علمهی به، ضمیر علمهی برمیگرده به این من یعلم، ضمیر بهی برمیگرده به ذلک العلم، یعنی علمهیت. ولو ممکن است وجود داشته باشد کسی که ما عدالتش را میدانیم، من یعلم عدالته ما علمهی به، در حالی که این کس علم بهیت هم دارد، من غیر اخذ نیمه فقط در شما علم داره، بدون اخذ هم علم داره، خودش محاسبه کرده، اینو ممکنه پیدا کنی و اینم کنه، ولی فهو و نادرون جدا، نادر است، اونم نه معمولا نادر باشه، جدا نادره، به طور معمول هم نادر نیست، خیلی خیلی نادره. خب مطلب بعدی، اشکال بعدی اینه که خب همین علم هیئت آیا میتواند مکه رو تعیین کنه یا مسجد رو تعیین کنه یا لااقل حرم رو تعیین کنه؟ مسلم نمیتونه، چون ابزارش ابزار دقیق نیست، مگر ابزار رو زیاد کنه، کامل ابزار کامل بیاریم تا بشه نظر در تشخیص بدیم. ابزار کامل هم در اختیار هر کسی قرار نمیگیره، چون ابزار زیادیه و اولا وجودش کمیابه، پیدا کردنش سخته، ثانیاً بفرض پیدا بشه خریدنش سخته و استفاده کردن ازش سخته. به قول ایشون این ابزار اگر بخواد جمع بشه فقط تو بیت سلطان میتونه جمع بشه، که اون که سلطان دستور میده بیارید بعدم میتونه بخره، ولی دیگران دسترسی به این همه وسائلی که بتواند اینطور دقیق قبله رو تعیین کنه نداره. پس نمیشه ارجاداد، نمیشه ارجاداد امر قبله رو به هیئت، زیرا که گذشته از این که اشکالات قبل، احتیاج به وسائل زیاد است که این وسائل در اختیار افراد معمولی قرار نمیگیره. و ما ذلک کلهی، یعنی با تمام این اشکالاتی که گفتیم، اشکال بعدی اینه که لا یحصل العلم به خود بیت، بلکه به شهر مکه، بلکه حتی حرم ایزن، یعنی با علم هیئت علم به اینها پیدا نمی کنی، یعنی بازم قبله دقیق محاسبه نمیشه. بله ادعا می کنن بعضی از منجمین که قدرت بر تحصیل علم به بیت یا مکه یا حرم دارن، اما به شرطی که آلات کثیره‌ای موجود باشد، آلات کثیره‌ای که لا یمکن استحصال و الا لبست سلطان، به دست آوردنش ممکن نیست مگر برای نصف سلطان. پس فقط سلطان میتواند قبله را تشخیص بده، نه بقیه. سلطان هم حالا شما بگید تغییر درش بکنی، نوعاً سلاطین، حالا استثناءشو نمیدونی، ولی بالاخره نوعاً سلاطین متدین و عادل نبودن، پس از اونها نمیشه تغییر کرد. اشکال بعدی اینه که این رصدهایی که شده و ارزهای بلادی که تعیین شده مربوط به شهرهاست، تو روستاها تعیین نشده، توی بیابون تعیین نشده. اگه کسی تو روستا خواست نماز بخونه، تو بیابون خواست نماز بخونه، این قواعد هیئت در اونجا اجرا نشده، قبله اونجا مشخص نشده. یعنی علم هیئت هم اگر مشخص کند قبله را، قبله شهر رو مشخص کرده، قبله روستا یا قبله بیابون مشخص نکرده، اونجا چه کنی؟ تازه تو خود شهرم یک قسمت از شهر نشسته محاسبه کرده و اونجا رو محاسبه کرده، قسمت قبل و بعدش محاسبه کامل نشده، اونجا رو چی کار میشه کرد؟ توجه کنید روش به دست آوردن قبله عرض بلده، اما تا روش خاص داره، من فقط عرض رو توضیح میدم که مشخص بشه عرض بلد ممکنه وسطش با چه حاشیه‌هاش فرق کنه، یا اگر عرض بلدی رو به دست آوردیم عرض روسته های اون بلد ممکنه فرق کنه. اگه دقیق بخوام حساب کنیم، البته بخوام یه خورده تسامح کنیم، اشکال نداره، همونیست که ما گفتیم تسامح در قبله است. اگه بخوام دقیق حساب کنید، تسامح نکنید، سختگیری بکنید، ما میخوام بگیم که عرض وسط شهر با عرض حواشی شهر فرق داره، یا عرض شهر با عرض روسته ها فرق داره. بنابراین اگر در شهر هم تونستید دقیق محاسبه کنید در روستا میتونید دقیق محاسبه کنید، در حالی که اونایی که در روستا زندگی میکنن مکلفه به قبله هستن. خب توجه کنید، عرضم رو میخوام توضیح بدم که قبلا هم وعده توضیحش رو داده بودم، که معلوم بشه عرض بلد میتواند مختلف باشد. عرض رو در هیئت دو جای اطلاق میکنیم، یکی عرض کوکب، یکی عرض بلد. عرض کوکب الان مورد حاجت ما نیست، ولی در این حال من به طور مختصر توضیحش میدم. عرض بلد مورد حاجتی که اونجا باید وارد بحث بشیم میشوند. میدونید در فلک هشتم یک کمربندی داریم به نام منطقه البروج، که قسمتی از این کره رو اشغال کرده. مثلا فرض کنید داخل کره هشتم به صورت این اتاق باشه، البته مدوره، حالا به صورت این اتاق فرض کنید. در کمر این اتاق یک نوار قطوری رو رسم کنید، سر تا سر، سر تا سر وسط اتاق یک نوار قطوری رو فرض کنید، هست نوار وسیعی، این میشه منطقه البروج. زیر این نوار قسمتی از دیوار که زیر نواره، همچنین کف اتاق، این دیگه خارج از نواره، خارج از منطقه البروج. روی این نوار هم قسمت فوقانی دیوار با سقف، اونم روی نواره، بیرون از منطقه البروج، بیرون از اون نواره. یه همچین فرضی رو توی فلک هشتم داشته باشید، یک قسمت نوار خیلی ضخیمی منطقه البروج، فوقش و تحتش دیگه منطقه البروج نیست و ستاره هایی تو اون فوق و تحت موجودن. ستاره هایی تو خود منطقه موجوده، ستاره هایی تو فوق و تحت موجوده. اینطور نیست که این فلک هشتم فقط منطقه البروج ستاره داشته باشه بقیهش بی ستاره باشه، بلکه بقیهش هم ستاره داره. خب فاصله هر ستاره تا منطقه البروج عرض اون کوکبه. بنابراین اگر کوکبی تو منطقه البروج باشه عرضش صفره، کوکبی تو منطقه البروج باشه فاصله نداره دیگه. گفتیم فاصله کوکب تا منطقه البروج می شود عرض کوکب. حالا اگر کوکبی تو خود منطقه البروج باشه، این دیگه فاصله نداره، فاصلهش صفره، پس عرضش میشه صفر. مثلا خورشید کوکبی است که عرضش صفره، به خاطر اینکه همیشه سال موازی با منطقه البروج، داخل در منطقه البروج نیست ولی موازی منطقه البروج، و به همین جهت عرضش همیشه صفر. بعضی ستاره دیگه مثلا تو منطقه هستن، اونم عرضش صفر. بیرون از منطقه هر چی باشه عرضش حساب میشه. ببینید چقدر فاصله داره، میدونید که دایره رو با درجه حساب میکنن، فاصله شو کیلومتر و فرسخ و متر و سانت و اینا نمیگن، میگن درجه. هر دایره 360 درجه است. خب این منطقه البروج رو بیرون ببرید، مثلا فرض کنید منطقه البروج 90 درجه باشه، وقتی 270 درجه میمونه بیرون منطقه البروج. ستاره رو با منطقه البروج ملاحظه میکنید، میگید مثلا 10 درجه فاصله داره، 40 درجه فاصله داره، این درجه میشه عرض کوکب. عرض کوکب یعنی فاصله هر کوکبی با منطقه البروج که با درجات حساب میشه، میشه عرض کوکب. پس عرض کوکب روشن شد. در قبل ما به عرض کوکب کاری نداریم، چون عرض کوکب مال سماواته، قبل مال زمینه. در قبل به عرض بلد کار داریم. حالا ببینیم عرض بلد چیه. عرض بلد قوسیست بین معدل النهار و سمت رأس بلد، معدل النهار و سمت رأس بلد. اول من معدل النهار رو توضیح بدم. معدل النهار یک دائره عظیم است که به صورت دائره سطحیه توی کره وارد میشه و کره رو میشکافه تا مرکز کره میره. البته فرضیه ها، اینطور نیست که کره رو بشکافه و شما بگردید پیداش کنید. از فلک نهم این دایره عظیمه رو شروع میکنن. البته اصلا دایره عظیمه مال این معهد ذوالجهات دایره عظیمه فلک نهمه، از اینجا شروع میشه. شما افلاک رو ملاحظه کنید که به صورت لایه های پیاز روی هم چیده شدن و تا میرسیم به مرکز که زمینه، از کمر این پیاز یه دونه دایره سطحی وارد کنید تا اون طرف پیاز، از این یاد بره تا اون بر، از مرکز هم عبور کنه. این یه دایره عظیمه. دایره عظیمه‌ای که مثلا به صورت افقی وارد این فلک نهم بشه و بیاد زمین رو بشکفه تا مرکز زمین بره، بعدم عبور کنه بره اون طرف فلک نهم، به صورتی که از خط استوا بگذره معدل النهار. معدل النهار همون خط استوا است که بکشید تا این طرف فلک نهم، تا اون طرف فلک نهم، تا مرکز زمین. خود همین خط استوا که کمربندی است روی سطح زمین، این رو شما ادامه بدید دید همه اطراف یک دایره عظیمه درست میشه. ما اسمش رو میذاریم معدل النهار. معدل النهار ابتدایش از فلک نهم میاد تمام این افلاک رو میبره تا به زمین میرسه، زمین رو هم در همون خط استوا میبره تا مرکز میرسه. پس تقریبا میشه گفت خط استوا معدل النهاری که تو زمین مشخصه، معدل النهاری که تو زمین مشخصه خط استوا هست. نصف النهار چیزی هست، اونو بعدا نظم کنم به اون برسم، اونو نظم کنم. نصف النهار درست مقابل اینه، اون عمودی وارد میشه میبره که اون انشالله عرض میکنم در جاش که رسیدیم. فعلا معدل النهار احتیاج داره. خب معدل النهار روشن شد. پس معدل النهار رو ما تو زمین میگیم خط استوا. البته خط استوا نیست، عرض کردم چیه، ولی این طبقه بر خط استوا است. ما در زمین به جای معدل النهار میگیم خط استوا. خب تو هر شهری که وارد بشید بالا سرتون که نیا کنید میشه سمت الرأس، سمت الرأس بلد، سمت الرأس بلد. از معدل النهار که خط استواست، یک قوسی رو رسم کنید تا سمت الرأس بلد، این قوس رو میگیم عرض بلد. پس عرض بلد عبارت از قوسی بین معدل النهار و سمت الرأس هر بلدی که توجه میکنید در بلاد مختلف این قوس فرق میکنه. پس عرض بلاد متفاوت. برای اینکه راحت تر این دقیق بیان کردم، حالا یه خورده تسامحی بیان میکنم، فاصله بین خط استوا و هر شهری رو میگن عرض بلد. این خیلی راحت تر بیان شد. اونی که بیان کردم دقیق بود که معدل النهار سمت الرأس بلد و قوسی که بین معدل النهار و سمت الرأس باشه. این معنای دقیق عرض بلد اینه که عرض کردم که در حیات هم اینطوری تعریف میکنم. ولی یه خود تسامحیش کنیم بخوام واضح حرف بزنیم، میگیم فاصله هر شهری تا خط استوا، فاصله هر شهری تا خط استوا میشه عرض اون بلد. وقتی به جدول عرض مراجعه کنیم میبینیم هر شهری که عرضش از 33 درجه و 12 دقیقه کمتره شهر جنوبیه، هر شهری که درجهش و عرضش بالاتر از این باشه شمالیه. مثلا الان شهرهایی که ما هستیم، ما دیگه فوق خط استوا هستیم، تمام ایران بالاتر از خط استوا، تمام ایران شمالیه، چون این کره شمالیه. پس هیچ کجای عرض بلاد ما کمتر از 33 درجه و 12 دقیقه نیست، بالاتره، همه شمالی ها اینجاست. خب عرض بلد روشن شد، وقت قبله از طریق عرض بلد مشخص میشه. با این بیانی که من کردم معلوم شد عرض بلد فرق میکنه. مثلا فرض کنید وسط بلد که باشی، خب فاصله وسط تا خط استوا رو حساب کنید، مثلا میشه چند درجه. یه خورده رفتید بالاتر، یه ثانیه ممکنه عوض بشه، حالا دقیقه هیچ، درجه هیچ، بالاخره ثانیه یا ثالثه یا رابعه، یعنی یه ذره عوض میشه، فاصله یه خورده بیشتر میشه. حالا انقدر فاصله زیاد نمیشه، بگیم یه درجه اضافه شد یا یه دقیقه اضافه شد، ولی ثانیه داریم تو هیئت، ثانیه، ثالثه، رابعه، عاشره، همه حساب میشه، انقدر دقیقه. خب حالا عاشره رو بخواد حساب کنه، حالا حساب شده. شما میگید درجه این بلد مثلا فرض کن 35، 35 عرض بلد 35. خب این 35 از کجا حساب کردی؟ در وسط شهر حساب کردی؟ حاشیه شهر که حساب نشدی؟ یا اگر حاشیه شهر حساب کردی وسط که حساب نشدی؟ پس عرض دقیق نیست. این عرضایی که گفته شده دقیق نیست، دقیق عرفیه، دقیق عقلی نیست. خب حالا شما به ما میگید که در قبله تسامح جایز نیست، وسعت نیست، باید دقت کنی. خب اگه باید دقت کنی باید عرض دقیق دقیق حساب کنی. آیا حساب شده؟ آیا تو تمام بلاد نقطه به نقطه عرض دقیق حساب شده؟ یا تو بلاد حساب شده؟ تو روستا حساب شده؟ تو بیابون هم حساب شده؟ نه. پس اون دقتی که شما در انتظارش هستید با هیئت هم به دست نمیاد، چون هیئت لازم است که عرض حساب کنه. عرض دقیق حساب میشه ولی همه جا حساب نشده. چه میگن عرض بلد 35، کل بلد میگن 35، ولی یه بلد کبیر هم داشته باشید که اون خیلی عرضش فرق میکنه حاشیهش با وسطش. با وجود این میگن مثلا عرض فلان شهر اینه، این تعیین دقیق نیست. تعیین دقیق است برای یک قسمتش، برای بقیه قسمتش تعیین دقیق نیست. شما که طالب قبله دقیق هستید از هیئت هم نمیتونید قبله دقیق به دست بیارید، مگر برای بعضی نقاط زمین، برای همه جا نمیتونید به دست بیارید. این مشکل بعدی. و معذالک با وجود اشکالات قبلی که گفتیم، چگونه ممکن است فل براری یعنی در بیابانها و القرا یعنی روستاها التی لا یعلم ارضها، ارضشون مشخص نیست، و ما رصدوها، رصد نکردن یعنی محاسبه نکردن ارض قرا و براری رو، خود علم و هیئت هم محاسبه نکردن، بلکه حتی کیفه یمکن فل بلد المرصد ایزن، بلدی که رصد شده باشه، بلدی که رصد شده باشه و ارزش اندازه‌گیری شده باشه و محاسبه شده باشه، اونم درش مشکل داریم. چرا؟ فإنهم یعنی اهل هیئت یعینون ارز بلد رو از یه موضع معینی من البلد، مثلا وسط بلد، سیبقا نهایت البلد غیر مرصد، نهایت بلد رصد شده نیست، یعنی حواشی بلد دیگه رصد شده نیست. و قبلر ارز بلد رو که میگن برای کل بلد میگن، در حالی که قسمتی از بلد رو محاسبه کردن، بقیه رو به تخمین واگذار کرد. خب پس چه تخمینی دیگه؟ از چه تخمینی؟ اگر از چه تخمینی قبله میشه تخمینی، اگر قبله شد تخمینی دیگه اون دقتی که شما دنبالشید حاصل نشد. پس ارجاع به هیئت هم مشکلی حل نکرد، ارجاع به هیئت هم دقت رو درست نکرد. فیتفاوت الحال یعنی حال عرض متفاوت میشه، اگر حال عرض متفاوت شد حال قبله متفاوت میشه. فلا یفید الا تخمینا، فقط تخمینی رو به ما افاده میکنه، یقین 100% پیدا نمیکنه. من نهو فل اصل تخمینیون، با اینکه خود عرض بلد هم فل اصل تخمینیه، اونم روی با وسائلی که در اختیار داره مثل استولاب و امثال ذلک استفاده کردن، چون اونم به قول خودشون اونچنان دقیق جواب نمیده، دقیق جواب نمیده، باید وسائلی داشته باشن که عرض کردیم در اختیار سلطانه، اون دست وسائل به طور دقیق بتونه اندازه گیری کنه، ولی همین وسایل معمولی هم خیلی دقیق نیست. مثلا استولابی که ساختن، بعضی استولابا رو میان خیلی دقیقه، ولی استولابایی که نوعا در اختیار منجمینه همون دست ساخته خودشونه و خیلی دقیق نیست. بعضی ها که الان تو موزه گذاشتن اونها دقیق بوده، چند تایی معنی او فلسل تخمینی و نسل عرضی هم که تعیین شده تخمینی است. حالا تو کل شهران که بخواهی بگیری تخمینه در تخمینه. از تحقیق الان مایت هرومن کلامه هم من مایت اصابه کردن، تحقیق چنان که خود منجمین گفتن سنگینه، سخته. بل لا یمکن، ممکن نیست، لعدم مساعدت الالات، آلات مساعدت نمی کنن، مگر آلاتی چی گفتیم خیلی دقیق شاه ساخته شده باشن یا زیاد باشن که فقط سلطان میتونه تهیهش کنه. علاوه بر روشن شد که ما دسترسی به قبله دقیق نداریم. پس تسامح رو باید قبول کنیم، ولی یا تسامح کم یا تسامح زیاد. یه وقتی تسامح راه یافت، کم و زیادش خیلی مهمه. خب اشکال بعدی، اشکال بعدی اینه که خود منجمین در بسیاری از مسائل و تحقیقات با هم اختلاف دارن. به قبله کار نداریم، تو خود علمشون در بسیاری از تحقیقاتشون با هم اختلاف دارن. یعنی یکی محاسبه کرده به چیزی رسید، یکی محاسبه کرده به چیزی دیگه رسید. مثلا تو تقویم ها ملاحظه میکنید، گاهی ملاحظه میکنید که مثلا میگه طلوع آفتاب، یکی میگه 15 دقیقه، یکی میگه 14 دقیقه، فلان ساعت 14 دقیقه مثلا هستش. من خود من دیدم که دقیقه دقیقه حساب نشده دیگه، اختلاف کشونه، اختلاف یک ثانیه تو هیئت حسابه، اختلاف یک ثانیه هم حسابه، این اختلاف دقیقه داره، دقیقه یعنی 60 برابر، 60 برابر هم اختلاف داره، ثالثش هم حسابه. وقتی این دقیقه چقدر میشه؟ این هم اختلاف حساب میشه. ممکنه شما در یه مسئله عرفی بگید دقیقه چیزی نیست، ولی تو هیئتی که میخواد محاسبه دقیق کنه، دقیقه خیلیه، ثالث ثانیه‌اش هم خیلیه. وقتی اختلاف دقیقه داره اینا با هم، اگر اختلاف دقیقه دارن، چطوری شما میتونید تعیین دقیقه دقیق برای قبله از هیئت به دست بیارید؟ الا انا نجد الاختلاف فی ما بینهم ایزن فی المسائل و تحقیقات، نه در قبله، در مسائل خودشون، در تحقیقات خودشون اختلاف دارن با هم. نعم یقرب ذلک للمحرم، ذلک رو توجه کنید، ذلک یعنی علم به قبله یا علم به عرض، در واقع عرضشون یکیه. علم به قبله در بالا داشتیم، معزال کلهی لا یحصل علم بالبیت، علم بلا مکه بل بلال هره ریزن، ذلک رو اشاره بگید به علم به همین، یحصلو یقرب و ذلک یعنی علم به بیت. یا یه خود پایین تر گفتیم وَالْقُرَى الَّتِي لَا يُعْلَمْ عَرْضُهَا وَمَا رَصَدُوهَا، در بالا علم بیت رو گفتیم ممکن نیست، در پایین گفتیم علم به عرض ممکن نیست، حالا میگیم یقرب و ذلک یعنی علم به بیت یا علم به عرض. یقرب اونم ندقیق، این علم نزدیک میشود للمحره فلجمله، فلجمله قید فلجمله هم بیاریم، کلمه یقرب میاریم، تازه برای ماهرین، محره یعنی ماهرین از منجمین، این علم پیدا میشه. لاکن لا یسمانه و لا یقین اینجور، اولا خیلی کمه، ثانیا همون کمش هم خیلی دقیقه دقیق نیست، گفتیم یک رو با اونم فل جمله، پس مشکل باقی مون، نتونستیم حلش کنیم. و ایزن ما نعرف بیان بعدیست که توضیح زیاد لازم داره، انشالله میدنیش برای جلسه بعد، اشکال بعدیست انشالله بعدا میخونیم. بله؟ نه یقرب ذلک للمعرف الجمله یعنی اختلاف ماهرها به هم نزدیکه و خیلی اختلاف وسیع ندارن، شکاف بینشون خیلی زیاد نیست. اینا میفرمایید خب اینم بد نیست، یقرب ذلک یعنی این اختلاف فاصلش کمه، یعنی یه خود تقدیر میخواد اینطور شما فرمودید، یقرب ذلک یعنی این اختلاف نزدیکه برای مهره، یعنی فاصلش نزدیکه، اختلافشون خیلی شدید نیست، بین محرم اختلاف شد نیست. این معنی بدی نیست برای عبارت، اون تو احتیاج به تفکیک، اون معنی اولش گفتم شاید بهتر باشه.